حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین.
به ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دارد.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صیب رضا ولی‌پور هستیم تا در رابطه با مشکل نسبتاً شایع وجود خون در ادرار با اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه روی مسئله تاکید شد که وجود خون در ادرار و پیشاب چی با چشم دیده شوه و چی با میکروسکوپ و در آزمایشگاه و لابراتوار قابل پیگیری و بررسی است و باید حتما دنبالش رفته شود و اقدامات لازم تشخیصی و راه‌های مختلف برای شناختن علت و پیدا کردن دلیلش باید طی شود، به خصوص بر مسئله سن و عمر افراد که اگر بالای 35 سال باشند بدون کدام ریسک فاکتور و کدام عامل خطر مثل سابقه کانسر مثانه در خانوادهشان یا خودش سیگریت بکشه، چلم بکشه یا یکی کدام مواد شیمیایی را استفاده کرده باشه یا در ارتباط با مواد شیمیایی در محل کار و شغل خود باشه، اینا باید که حتما پیگیری بکنن و بررسی های لازم صورت بگیره. و اگر زیر 35 سال باشه با ریسک فاکتورهایی که اشاره شد اینا هم باید پیگیری بکنن. بالای 35 سال اگر کدام ریسک فاکتوری هم نباشه باز باید پیگیری شود. همینطور گفته شد که به طور معمول بعد از سن 50 سال با بالا در مردها و آقایان باید بررسی های لازم صورت بگیره، پروستات باید بررسی شود و دیگه مشکلات. در ادامه بحث با توجه به اینکه این مباحث مورد توجهتان قرار بگیره بحث با ما دنبال بکنین، قبل از شروع بحث با دکتر صیب ولی‌پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب دکتر صیب ولی‌پور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صیب در ابتدای جلسه امروز اگر توصیه هایی را برای افراد مختلف مخصوصا برای کسایی که سن و عمرشان زیاد است و کلان سال و پیر هستند جهت حفاظت از کلیه ها و گرده هایشان و یکی در زندگی دچار مشکلات قسمی نشوند بفرمایین که چه مراقبت ها و توجهاتی باید بکنن و داشته باشن.
باید حواسشون باشه بدنشون کم آب نشه، مایعات زیاد استفاده کنن، اگر یه دفعه دچار اسهال یا استفراغ یا موردی میشن که آب زیاد از بدن دفع میکنن و نمیتونن جایگزین بکنن سریعا به اورژانس بیمارستان ها مراجعه بکنن برای درمان دریافت سرم و از مصرف بیش از اندازه مسکن های غیر از استامینوفن یا استامینوفن کدئین یه مقدار پرهیز بکنم، بیش از اندازه اینا رو بدون تجویز پزشک مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، این جور مسکن ها رو خیلی استفاده نکنم بدون تجویز پزشک.
بله.
یه نکته مهمی هم که من الان به ذهنم رسید خدمتتون بگم، ما وقتی که سیستوسکوپی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم که آزمایش ادرار ما و کشت ادرار ما نشون دهنده عفونت ادراری باشه، یعنی ما باید کشت ادرار مثبت از یک باکتری داشته باشیم و برای ما اثبات بشه که این خون در ادرار در اثر یک عفونت ادراریه و آزمایش ادرار، کشت ادرار بعد از درمان هم که گرفته میشه اگر خون نداشته باشه ما صرف نظر میکنیم از انجام سیستوسکوپی، وگرنه هر خون در ادراری اگر توسط آزمایشگاه تایید بشه باید سیستوسکوپی برای این شخص و بقیه بررسی ها که خدمتون عرض کردم، سی تی اوروگرافی، و اگر شخص تو ادرارش خون رو با چشم میبینه سنوبته ادرار یا همون سیتولوژی ادرار.
بله.
اگر نه، فقط در آزمایش ادرار ساده دیده میشه، اون سیتولوژی ادرار نیاز نیست سنوبته، و بالای 50 سال حتما آزمایش پی اس ای، بالای 40 سال در صورتی که در خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشه آزمایش پی اس ای، همون آزمایش خونی هست، مارکر سرطان پروستاته. این بررسی ها باید به صورت کامل برای بیمار انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های خوب و مفید شما. دکتر صاحب، سوالی که مطرح شد مشخصا در ارتباط با مشکل خون در ادرار و پیشاب آقایان و مردها بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که در زنها و خانمها هم مشکل به همین شکل و روال باید پیگیری و بررسی شود اگر خون در ادرار داشته باشند، حتی با علائمی مثل تکرر ادرار و این چیزها، یعنی خانمها هم باید پیگیری باشند و جدی باشند نسبت به این مشکل؟
تقریبا بحثمون بین آقایون و خانمها خیلی توفیری نمی کنه.
بله.
بعد و خانم ها هم اگر تکرر ادرار دارن حتما اولا یک آزمایش ادرار، کشت ادرار بگیرن، ما مطمئن بشیم که عفونت ادراری ندارن، و اگر عفونت ادراری نداشتن سونوگرافی حتما انجام میدن، اگر اونجا هم به موردی بر نخوردن حتما بررسی هایی که خدمتتون عرض کردم، سیستوسکوپی، همون اندوسکوپی مجرا و مثانه، اون تصویر برداری خاصمون که سی تی اوروگرافی هست، حتما باید انجام بدن.
دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع با توجه به خطر و ناراحتی های سنگ های گرده و کلیه ایست که آیا آب سنگین در بعضی از مناطق که آب آشامیدنی و خوردنیشان پر املاح هست و سنگین است، اینا در سنگسازی کلیه ها نقش دارن، رول دارن؟
به صورت علمی این هنوز اثبات نشده و ما به این شکل هست که در مجموع که نگاه میکنیم میگیم که حجم و میزان آبی که استفاده میشه برای پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکنه به ما، نه کیفی و سخت بودن خود آب.
بله.
خیلی تأثیری علل قاعده نداره برای سنگ سازی.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از موارد مهمی است که بعضی افرادی هستن که سالهاست در تست و آزمایش ادرار و پیشابشان خون به یک مقدار دیده شده و گزارش میشه در تست و آزمایششان. تمام اقدامات و کارهای تشخیصی را هم انجام دادن و به کدام نتیجه خاصی نرسیده، یعنی کدام بیماری و علت مشخص نشده. خب نظر شما راجع به این قسم افراد چیست؟
حدود 6% مردم عادی ما به صورت خیلی عادی در ادرارشون ممکنه خون وجود داشته باشه، یعنی ممکنه در آزمایش ادرارشون خون وجود داشته باشه و ما همه بررسی‌ها رو بکنیم و ببینیم چیز خاصی نیست.
بله.
مهم اینه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون هیچ مشکل زمینه یه دیگه این ندارن، دیگه اینجا خیالمون راحت میشه که این خونی که ایشون داره به صورت عادی و طبیعی دفع میشه تو ادرار و اهمیت بالینی برای ما نداره.
دکتر صاحب، گاهی ما اطفال و کودکانی داریم که در همون سالهای اول زندگی در ادرارشان خون دیده میشه، هیچ کدام درد و علامتی هم ندارن و در بررسی ها و ارزیابی های اولیه مثل سونوگرافی هم چیزی دیده نشده و مشکل کشف نشده، اینا چی کار باید بکنن؟
مبحث اطفال یه مبحث جداگانه از بالغین هست. این افراد حتما باید به فوق تخصصهای نفرولوژی اطفال مراجعه کنن، یا همون میشه فوق تخصصهای داخلی کلیه اطفال، تا اونها یه بررسی مجدد براشون انجام بشه.
بله، و دیگه یکی گاهی در تست و آزمایش ادرار فاکتور هموگلوبین نشان داده میشه. دکتر صاحب، آیا وجود هموگلوبین در ادرار با خون فرق میکنه؟ و صرفاً بودن هموگلوبین هم خون در ادرار محسوب میشه یا نی؟ فقط باید خون و کرویات سرخ و RBC یا گلوبول قرمز باید باشه تا خون در ادرار تلقی شوه؟
عرض کنم که اگر RBC های قرمز در ادرار اگه بالای 3 باشه برای ما ارزش داره، ولی اگر زیر 3 باشه برای ما همون تعریف خون در ادرار محسوب نمیشه.
بله،
ولی فقط وجود هموگلوبین در ادرار مثبت بودنش نشون دهنده وجود خون در ادرار نیست و حتما اون گلبول های قرمز باید بالای 3 باشه که ما برامون تعریف خون در ادرار لحاظ بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایهی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانوش رو همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهار سر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کار رو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس امتنان از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور متخصص اورولوژی یا امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی در زمینه اقدامات و کارهای وقایوی و مراقبتی برای افراد که مصاب و مبتلای به مشکلات گرده ها و کلیه ها و سیستم ادراری نشوند ارائه کردند. تأکید کردند که تمام توصیه و مشکلات و بیماری ها برای دو جنس مذکر مؤنث خانم ها و آقایان مشترک است و همه باید به این مسئله توجه بکنند و این ضرورت را حس بکنند. و تأکید شد که برخلاف باور عامی مردم، سنگین بودن و زیاد بودن املاح آب آشامیدنی یک منطقه نقش در سنگسازی نداره، بلکه حجم و اندازه آب مصرفی است که در این ارتباط نقش داره که اگر آب کم مصرف شوه باعث سنگسازی در کلیه ها و گرده ها میشه. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یک آقا یا مردی خون در ادرارش دیده میشه، آیا تورم و آماس و بزرگ شدن و دیگه مشکلات غده پروستات هم میتونه باعث وجود خون در ادرار یا پیشاب شوه؟ یعنی عامل و علت این هم میتونه باشه؟
اگر زیر 35 سال هستن یا ریس فاکتوری مثل سیگار کشیدن و تماس با مواد شیمیایی اینا رو ندارن، ما میتونیم بگیم که بله میتونه این قضیه مال پروستات باشد، ولی اگه بالای 35 سال هستن باید ما سیستوسکوپی رو انجام بدیم و بعد از اینکه سیستوسکوپی انجام دادیم به این نتیجه میرسیم آیا از پروستاتشون هست یا نه.
دکتر صاحب، این کار تشخیصی به نام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مثانه که اشاره کردین چند نوبت در صحبت‌های خود، متاسفانه با یکی این ضرورت در بارشن که باید انجام شود راضی نمیشن و اقدام نمیکنن. آیا این کار سخت و خطرناک است؟ اگر در مورد اینمی عمل سیستوسکوپی و اقدام اندوسکوپی مثانه توضیحات بتین برای شنوندگان عزیز ما ممنون میشیم.
سیستوسکوپی اقدامی به اسم اندوسکوپی مجرا و مثانه با یه وسایلی مثل لوله خودکار که نوکش دوربین داره، ما از داخل مجرای ادرار وارد میشیم و میریم و مجرای ادرار رو نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه ما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه اقدام رو انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانم ها که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین نورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله.
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف یکی دو روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما به خصوص در افراد در معرض خطر برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چی چیزهایی است که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما کلن پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکا مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکای ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله.
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکنه خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار را تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقا همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله.
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه‌ها و گرده‌ها دکتر صاحب چه کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه‌هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه‌ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه‌ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله.
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه‌ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یک یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سیوالی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
در راهپیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین حسینی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی و اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
بسوز ای دل که امروز اربعین است، عزای پور ختم المرسلین است. قیام کربلایش تا قیامت سراسر درس بهر مسلمین است. دلا کوی حسین عرش زمین است، مطاف و کعبه دلها همین است. اگر خیل شهیدان حلقه باشند، حسین ابن علی آن را نگین است. دل ما در پی آن کاروان است که از کرب و بلا با غم روان است. چه زنجیری به دست بازوان است که گریان دیده روح الامین است. به یاد کربلا دلها غمین است، دلا خون گریه کن چون اربعین است. سال روز اربعین سالار و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام را خدمت شما عزیزان شنونده، خدمت شما دلسوختگان حسینی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
در خانه اولیا اینجاست، کرم اینجاست، وفا اینجاست، شبستان اهل خدا اینجاست، حرم اینجاست، صفا اینجاست، دوای پریشانی دل را تو در جایی نخواهی یافت. اگر تربت کربلا اینجاست، دوا اینجاست، شفا اینجاست. در این عالم ندارم به جز تو کسی یا حسین، در این عالم ندارم به جز تو کسی یا حسین. بیابانم پر از رنج و لب تشنگی ها حسین، تو دریایی مرا هم ببر سمت دریا حسین، مرا دریا، مرا مرا دریا به ماه تمام عشق، مرا دریا، مرا دریا، مرا دریا به رحمت آمش، مرا دریا، مرا دریا، مرا دریا، ای ماه تمام عشق، مرا دریا، مرا دریا به رحمت آمش. زو مرهمی بر جراحاتم، نمیدانم من از دوری از خانه محبوب پریشانم جز او مرهمی بر جراحاتم، نمیدانم اگر حرفی از دیگری گفتم پشیمانم اگر حرفی از
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به علاقمندان برنامه صدای کتاب. با خوانش از هری رود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما قدم به قدم به قزوین رسید و حالا در قزوین با شما گشت و گذار میکنیم. در مرکز خیابان سپه عالی قاپوی قزوین قرار دارد که از مسجد جامع قزوین به خوبی دیده می شود. سنگ فرش این خیابان هویت تاریخی آن را حفظ کرده. 50 متری مانده به عالی قاپو در پیاده رو مجسمه نقاشی وجود دارد که به سردر عالی قاپو چشم دوخته و نقش آن را بر روی بوم می ریزد. این مجسمه ابتکار قشنگی است. چون این ابتکارهایی میتواند روح شهرهای تاریخی را احیا کند. هرات اما شهر بدون مجسمه است. در هیچ پارکی یا جایی نشانی از هیچ مجسمه وجود ندارد. فقط در یک مورد امیر اسماعیل خان، والی استاندار وقت هرات، از دوره جهاد علیه شوروی سابق و قیام 24 حوت اسفند مجسمه هایی ساخته که در موزه به نام منظر جهاد نگهداری می شود. برداشت های افراطی تعدادی در هرات اجازه نصب هیچ مجسمه ای را در این شهر نمی دهد. باری فردی می‌خواست که مجسمه‌های مولانا جامی و خواجه عبدالله انصاری را در دانشگاه هرات با هزینه‌های شخصی بسازد و نصب کند، اما ریاست دانشگاه هرات جرأت چنان اقدامی را در خود نیافت. در اقدامی دیگر، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با معرفی چهره‌های برتر هرات در کتاب 100 دانه یاقوت پرداخت و تصمیم داشت که تندیس آن 100 تن را در پارک‌های هرات نصب کند. اما شهرداری هرات با این اقدام نیکو موافقت نکرد و در نهایت قرار بر این شد که در درون ساختمان ولایت پارک نخبگان هرات ایجاد شود و تندیس‌های آنان نصب گردد که علارغم موافقت ضمنی والی استاندار هرات این طرح راه به جایی نبرد. سردر عالی قاپو که روبروی جاده سنگفرش زیبای سپه قرار دارد، یکی از 7 دری بوده که از مجموعه کاخهای شاهان صفوی بر جای مانده است. دروازه چوبی و سنگین این سردر قفل انداخته شده و در گوشه‌ای بر روی کاشی خیابان سپه تاریخ 1307 را نشان می‌دهد. از کنار سردر می گذرم و وارد محوطه می شوم که ساختمانی نوساز با معماری سنتی به چشم می آید. هیچ راهنمایی در آن وجود ندارد. داخل محوطه می شوم. سردر عالی قاپو که از خیابان قفل شده بود، اینجا ورودی دیگری دارد که کوشکی شش ضلعی است و از تابلوهایی که آنجا وجود دارد مشخص می شود که محل برگزاری برخی مراسم کوچک فرهنگی هم می تواند باشد. در گوشه و کنار این کوشک صفحاتی از شاهنامه طهماسبی که معرف مینیاتور قزوین است آراسته شده است. سقف این کوشک آجر کاشی کار شده است و دیوارهای آن آجر و قسمتهای هم گچبری های زیبایی دارد. سنگ فرش زیبایی هم داخل کوشک را پوشانده است. روبروی این کوشک عمارت نظمیه قرار دارد که معماری قاجاری از آن موج می زند. در گوشه و کنار این محوطه تابلوهایی زدند و قزوین را مقصد گردشگری معرفی کردند و در این محوطه تاریخی فقط من با کوله پشتی سنگین خود روی سنگفرش‌های محوطه عالی قاپو قدم می‌زنم. در قسمت دیگری از این محوطه و بر روی دیواری چندین تابلو در کنار هم قرار داده شده که مهمترین جاذبه‌های گردشگری قزوین را معرفی کرده است. این ابتکار نیز تحسین‌آمیز است و کار گردشگر را آسان می‌سازد. از تابلوها عکس می‌گیرم تا راهنمایی باشد برای مقاصد بعدی سفر امروز. خوبی این تابلوها این است که در کنار عکس هر جاذبه توضیح کوتاهی نوشته شده و آدرس را هم در زیر این توضیح درج کرده‌اند. کنار این دیوار زورخانه ورزش باستانی حکیم توس قرار دارد که در آن بسته است و هیچ کسی هم نیست که در مورد این بنا توضیح بدهد. از محوطه عالی قاپو بیرون می آیم. از رهگذری آدرس 40 ستون را می گیرم. در مسیر راه 40 ستون موزه قزوین وجود دارد. راستش را بخواهید آثار موزه ها چون شبیه هم هستند، دیگر اولویت من دیدن موزه ها نیست، مگر آنکه وقت کافی داشته باشم تا موزه ها را ببینم. موزه قزوین در جوار 40 ستون قرار گرفته است. 40 ستون قزوین اصولاً با 40 ستون اصفهان قابل مقایسه نیست، همانگونه که عالی قاپوی این دو شهر هم تفاوت‌های فراوان دارند. 40 ستون قزوین هم زیبایی‌های خاص خود را دارد و وجود موزه خوشنویسی آن را از 40 ستون اصفهان متمایز می‌کند. اولین اقدام من دیدن موزه خوشنویسی 40 ستون است. آثار گرانبهایی از خوشنویسان قدیم و جدید در این موزه گرد هم آمده است. من با دقت هر تابلو و نام خوشنویس آن را می‌خوانم. در این موزه چقدر بوی آشنایی به مشام می‌رسد. من کودکی هایم را با دوات و قلم نی گذراندم و اگر درد مهاجرت می گذاشت شاید امروز می توانستم شمه ای از این هنر زیبا را به نمایش بگذارم. یکی از آثار ارزشمند این موزه نوشته ای از میر علی سادات هروی است که با گواهی معرفی نامه ای که کنار اثر او گذاشتند او را نادره دوران و امیر خوشنویسان خواندند. میر علی در زمان حکومت سلطان حسین بایقرا میزیسته است و در مشهد و بخارا هم زندگی کرده و عاقبت در بخارا بدرود حیات گفته است. هرات خوشنویسان بزرگی داشته و آثار مهمی از خوشنویسی را خلق و حفظ کرده است. بر سردر آبنبار حوض شاهرخ حکاکی زیبایی از خط نستعلیق وجود دارد که من به درستی به خاطر ندارم که اثر چه کسی است. بر مزار خواجه عبدالله انصاری یکی از زیباترین خوشنویسی های دوران صفوی با خط زیبای حسن خان شاملو وجود دارد. در زیر رواق آرامگاه خواجه عبدالله انصاری آرامگاه‌هایی از قرون گذشته وجود دارد که خوشنویسی‌های زیادی را بر سنگ قبرهای مرمر سفید می تواندید. در بالای این قبور دو نوشته بزرگ به خط کوفی قرینه شدند. نوشته های دیگری بر سنگ قبرهای شاهزاده های تیموری وجود دارد و یکی از خطاطی های مهم زمان تیموریان که اثر میر علی هروی است در پایین این جایگاه نقش بسته است. مجموعه گازرگاه به خودی خود موزه از سنگ نوشته های فراوانی با خطوط مختلف اسلامی است. کتابی هم در این مورد چاپ شده که من تا کنون موفق به خواندنش نشدم. ناگفته نباید گذاشت که دو تن از خوشنویسان معاصر هرات به نام‌های استاد عطار هروی و آقای حسینی در حرم مطهر امام رضا آثاری بر جای گذاشتند. در بین آن همه تابلوهای نفیس خوشنویسی آلت موسیقی به نام ساز فرش وجود دارد که با الهام از دار قالی درست شده و ابداع استاد شکری است که از ویژگی‌های نواختن آن اجرای همزمان چند نفر با روش کوبه‌ای، زخمه و آرش است. من اینها را از کاغذ نوشته‌ای در کنار این ساز فرش یادداشت برداری کردم، وگرنه من اصولاً هیچ سررشته‌ای از موسیقی ندارم. ساختمان 40 ستون قزوین که در زمان صفویان با امارت کلاه فرنگی معروف بوده، ساختمان 8 گوش است که در دو طبقه ساخته شده است. در طبقه اول این امارت میتوان اوج هنر مکتب قزوین را به تماشا نشست. هرچند که میگویند آثار هنر دوران افشاریه و قاجاریه هم در آن وجود دارد. پله‌های باریک و تند بازدید کنندگان را به طبقه دوم میرساند. قبل از این که به طبقه دوم بروم، در اتاقی که تعدادی سنگ تاریخی گذاشته شده را می‌بینم و سپس بالا می‌روم. دیوارهای این عمارت را با شیشه محافظت کردند که تا کسی یادگاری ننویسد. یادگاری نوشتن هم یکی از آسیب‌های جدی بناهای تاریخی در ایران و افغانستان است. ارگ هرات پر است از یادگاری نوشتن فلان و بهمان از فلان قریه و شهر. اما این تدبیر راه نوشتن را برای بسیاری از خودشیفتگان مخرب سد کرده است. 40 ستون دیدنی دیگری ندارد. فقط باید از بیرون و از 4 جهت با دقت زیبایی های آن را تماشا کرد. روبروی بنای 40 ستون و در کنار دیواری تابلوی بدون نوشته وجود دارد که احتمالاً نبرد رستم با اژدها را حجاری کرده است. این تابلوی زیبا هم لحظاتی هر گردشگری را با مکس وامی دارد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امروز روز اربعین است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله که همه ما و شما از عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته که نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امروز نگاهی خواهیم داشت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس به همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای پزشکیان. همچنین نگاهی خواهیم داشت به اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جدید ایران درباره سیاست خارجی دولت 14. موضوع دیگری را که در ادامه برنامه با آن خواهیم پرداخت در رابطه با اظهارات آقای ایروانی است، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، درباره زمان پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشید با برنامه این هفته. دوست عزیز، از طریق سایت میتونین برنامه رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد دعوت میکنم همراه ما باشید. همه وزیران پیشنهادی دولت 14 جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند. روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین و آخرین روز از بررسی صلاحیت‌ها، برنامه‌ها و سوابق وزیران پیشنهادی دولت 14 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران، رأی‌گیری درباره وزیران پیشنهادی انجام شد و با رأی نمایندگان مجلس وزیران دولت 14 مشخص شدند. پیش از رأی‌گیری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جایگاه سخنران حاضر شد و برای دومین بار از وزیران پیشنهادی خود دفاع کرد. مسعود پزشکیان ضمن قدردانی از رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 19 وزیر پیشنهادی دولت 14 و خلق روزی تاریخی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگان محترم مجلس با این اقدام خود دست یاری دولت برای ایجاد وفاق ملی در کشور را به گرمی فشردن و امیدواریم این همکاری و همیاری میان دولت و مجلس به گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات کشور بیانجامد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در حساب توییتر خود نوشت نمایندگان محترم مجلس در راستای همکاری با دولت محترم گام دوم وفاق را برداشتن و به تمام اعضای کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان رأی اعتماد دادن. انشاءالله مجلس در مسیر حل مشکلات کشور و محقق کردن احکام برنامه هفتم پیشرفت در کنار دولت خواهد بود. موفقیت دولت موفقیت همه ماست. باید گفت اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به واقع فصل تازه‌ای از همدلی و وفاق را برای ساخت ایران قوی نوید می‌دهد. به واقع باید گفت اقدام مجلس در رأی اعتماد به همه 19 وزیر پیشنهادی نشان می‌دهد که دولت و مجلس باور دارند در شرایط کنونی مهمترین نیاز ایران وفاق ملی برای عبور از چالش‌هایی است که بخش زیادی از این چالش ها تحمیل شده از سوی دشمنان خارجی است. در واقع اکنون دولت و مجلس به این باور رسیده اند که نه تنها حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه بلکه مقابله با توطئه های خارجی نیز مستلزم شکلگیری وفاق ملی است. از این رو گام های نخست برای شکلگیری وفاق ملی توسط دولت و مجلس برداشته شد. علی نکزاد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص گفت مجلس با رأی اعتماد حداکثری به کابینه پیشنهادی نشان داد با همدلی و همراهی و دنبال کمک به دولت محترم است. چنانچه این تعامل به شکل سازنده و مستمر ادامه پیدا کند، قطعاً برای مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی انتفاع فراوانی خواهد داشت. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و هرجمند. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران اظهارات وزیر امور خارجه جدید ایران است که گفته راهبرد اول سیاست خارجی دولت چهاردهم خنثی‌سازی تحریم هاست. آقای سید عباس عراقچی گفته همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن میتوان تحریم ها را از طریق شرافتمندانه رفع کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران راجع به رویکرد کلی دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی در خصوص یکی از مهمترین چالش‌ها و موضوعاتی که در حوزه بین الملل مطرح است، یعنی تحریم‌ها هم گفت:
به اعتقاد من هر دو راهبرد همزمان باید با هم حرکت بکنند و راهبرد اول که خنثی‌سازی تحریم‌ها هست به نظر من اولویت بیشتری هم داره و این مأموریتی هست که اتفاقا در صحبت‌های مقام معظم رهبری روز تنفیذ هم برش تکرار شد. دو تا مأموریت رو ایشون تعریف فرمودن. مأموریت اول که اولویت بیشتری هم داره بحث خنثی‌سازی و بی اثر سازی تحریم‌ها هست. این یک مأموریت هست که به کل دولت مربوط میشه، کل دولت باید در این جهت حرکت بکنه. وزارت امور خارجه هم، سیاست خارجی ما هم در همین جهت باید کمک بکنه، در همین جهت حرکت بکنه و هدف اول ما این هست که تحریم ها رو تا حد امکان خنثی بکنیم، فشار اونها رو بر مردم کم بکنیم و این خود به خود تحریم کنندگان رو هم از تحریم خودشون ناامید خواهد کرد و غیر از این که از به اصطلاح تحریم هاشون بی اثر میشه، سیاست های اونها هم بی اثر میشه و از تهدیدهای خودشون ناامید خواهند شد. اما یک مأموریت دیگری هم در کنار این وجود داره و اون تلاش برای رفع تحریم ها هست و این دیگه مأموریت خاص وزارت امور خارجه و دستگاه سیاست خارجی ما هست. تعبیری رو حضرت آقا اشاره فرمودن در روز دیدار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ایشون همین تقریبا یک ماه پیش، 31 تیر ماه بود فکر میکنم، و اونجا ایشون فرمودن که ما میتوانیم تحریم ها رو با ابزارهای شرافتمندانه یا از طریق شرافتمندانه رفع بکنیم. البته اولویت با خنثی‌سازی هست ولی این مأموریت رو هم و این تکلیف رو هم ایشون به عهده وزارت خارجه به اعتقاد بنده گذاشتن که ما دنبال رفع تحریم ها هم همزمان هستیم ولی رفع شرافتمندانه. این تعبیری که استفاده شد به نظرم تعبیر دقیق هست. وزارت امور خارجه تلاش خودش رو برای رفع تحریم ها آغاز خواهد کرد. این تلاش البته از قبل شروع شده بوده، در دولت شهید آیت الله رئیسی هم ادامه پیدا کرد، مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها در اون دولت هم بود، الان هم تلاش خواهیم کرد که به شکل عزتمندانه انشالله احیا بشه و جلو بره. اگر ما بتونیم تحریم ها رو برداریم یک ساعت هم تأخیر نخواهیم کرد. این هم باز تعبیری هست که از آقا چند سال پیش استفاده کرده بودن، فکر میکنم هنوز هم تعبیر معتبری هست.
سید عباس عراقچی در ادامه گفت تلاش خواهیم کرد که میدان دیپلماسی گسترده باشد و میدانهای جدید و عرصه های جدید در افریقا، امریکای لاتین و شرق افریقا را در بر بگیرد، به اضافه حوزه هایی که از قبل در آن حضور داشتیم، حوزه همسایگی. همچنین فراگیر بودن و جامع بودن سیاست خارجی ایران به یک نقطه خاص و یک محدوده خاص هم منحصر نخواهد شد، به این معنا که در مسائل و موضوعات بین المللی و منطقه‌ای تلاش خواهد شد که نقش مؤثری را ایفا و حضور داشته باشیم و مواضع خودمان را دنبال کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با یادآوری این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای صورت بگیرد که تأثیراتش در منافع ملی و در اقتصاد مشاهده و همچنین فراگیر نیز باشد گفت:
سه تا مأموریت رو برای این سیاست خارجی ما تعریف کردیم. مأموریت اول تأمین منافع ملی هست، مأموریت دوم تحکیم قدرت ملی هست،